بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما به خیر باشه و سلام عرض می‌کنم خدمت آقا امام عصر حجت ابن الحسن العسکری در شامگاه جمعه دیگر و در این برنامه آینه تاریخ که تقدیم حضور شما عزیزان میشه جمعه ها در این ساعت و کسانی که تکرار برنامه در بامداد شنبه و قبل از ظهر شنبه این برنامه رو دارید میبینید، خدمت یکایک که شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام داریم و مهمان عزیز ما استاد گرانقدرمون جناب دکتر جباری در این برنامه سوالات تاریخی شما عزیزان رو خدمت استاد عرضه میکنیم. انشاءالله استاد پاسخ خواهند داد. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم، بعد انشاءالله سوالات رو در خدمتشون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب خزبانی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که شرف حضور دارن. انشالله که همواره موفق و سربلند باشید و پیروز باشید و همه انشالله مشمول عنایات مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشیم انشالله. و عرض تسلیت دارم شاید که شب 15 شوال رو که هم وفات سال روز ها رو بنابر اونچه که منابع متأخر بعضا نقل کردن سال روز وفات جناب عبدالعظیم حسنی و پیشتر و از میکنم که متقنتر به لحاظ تاریخی سال روز جنگ احد هست بنابر قول مشهورتر و شهادت شهدای احد از جمله سید الشهدا در احد جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه. عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم، ما خدمت شما عرض تسلیت داریم.
خواهش میکنم.
دو بالاخره حادثه که یه همچین شبی یادآور این حادثه است. استاد فرمودن خدمت شما عرض تسلیت داریم. این دو مناسبت حزن‌انگیز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی عزیز ما که در شهر ری ما افتخار رو داریم در ایران زندگی میکنیم و در جایی که بالاخره حضرت عبدالعظیم حسنی اونجا هست و الحمدلله از وجود و برکات ایشون بهرمند هستیم. کسی که در روایت هم الله استاد انشاءالله بیشتر توضیح خواهند داد ثواب زیارت ابو عبدالله به زائرانش داده میشه و دیگری که در هفته گذشته اشاره کردیم به جنگ احد و شهادت حضرت حمزه بنابر قول مشهور. یکی از مناسبتایی که تو این هفته هم داریم بحث معجزه رد شمس هم فکر کنم در همین هفته آینده است که جزء فضایل امیرالمومنین علیه السلام هست. خب پس با توجه به این مناسبت هایی که خدمت بینندگان دست کردی و از استاد اشاره فرمودن سوالات در همین خصوص انشاءالله مطرح خواهیم کرد. شما از دان بیننده پل های ارتباطی در اختیار شما هست، تماس بگیرید، سوالات مطرح کنید، انشاءالله استاد پاسخ خواهند داد. 3015-1515 سامانه پیامکی ماست، عدد 313 رو به این سامان بفرستید. عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف شهید و پل ارتباطی دیگر هست، تماس تلفنی که مستقیم میتونید تماس بگیرید و انشاءالله در برنامه صداتون رو میشنویم و پاسخ رو خواهید شنید. استاد خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم.
ما اول برنامه خیلی وقت گرفتم از شما، امروز عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
خب استاد جریانش رو برامون فرمایید. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام چجور شد تشریف آوردن ایران و شهر ری و بالاخره شهادت یا وفاتشون هم که در همونجا بوده حرمش رو داریم، در این خصوص برامون توضیح کنید در گزارش‌های تاریخی چه هست.
بله، عرض کنم که حالا درباره جناب عبدالعظیم خوبه یه پیشتر عرض بکنم راجع به نسب ایشون و اینکه ایشون به عبدالعظیم حسنی معروف هست. خب مشخصه چون از نسل امام حسن سلام الله علیه و با 4 یا 5 واسطه، این که با تردید عرض کردم چون در با این نسبی که عرض میکنم مشهور همون 4 واسطه است که به امام حسن علیه السلام میرسه. جناب عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن الحسن، یعنی پدرشون جناب عبدالله بوده و جدشون علی عبدالله ابن علی و عرض شد که و علی فرزند حسن و فرزند زید، زید یکی از اولاد امام حسن هست، زید ابن الحسن داشت سلام. و عرشمت که برخی پنج واسطه دونستن که ظاهرا صحیح تر هم چهار واسطه است، تو متون مختلفی چهار واسطه آمده، من هم نجاشی ظاهرا پنج واسطه ذکر کردم. ولی به هر حال این که حسنی گفته می شود یعنی هم از جهت مادر فاطمه بنت قاسم ابن الحسن و باز به امام حسن سلام الله علیه می رسیده، هم از جهت پدر، یعنی به تعبیر امروز سید دو شرفه، منتها دو شرف شرافت مادر و پدر هر دو به امام حسن علیه السلام می رسیده. این یک نکته. و دوره حیات جناب عبدالعظیم در منابع متقدم ارشاد که متون قرون اولیه نه تاریخ ولادت آمده، نه تاریخ وفات آمده، نه سال ولادت، نه سال وفات آمده. تو برخی متون متأخر آمده که در سال 173 فکر کنم چهارم ربیع الثانی گفتند. حالا هم متون متأخر آمدن یک چنین تاریخ ذکر، چهارم ربیع الثانی سال 173 و وفاتشون هم در همین تاریخ 15 شوال سال 252 ذکر کردن. اما کسان برخی محققین با استظهاری که از نقلیاتی در تاریخ کردند حدود حیاتش رو همین میدانن. مثلا روایتی در کتاب شریف کافی هست که در اونجا عبدالعظیم حسنی تاریخ وفات هشام ابن حکم رو 199 ذکر میکنه. خب این نشون میده که به هر حال در این تاریخ خودش سن ولو جوانی داشت، مثلا 20 سال یا حداقل مثلا حدودا داشته، بنابراین بعید نیست که تاریخ ولادتش هم حدود دهه 170 و اندی بوده باشد که 173 بعضا ذکر کردن این رو تأیید میکنه که به هر حال هشام ابن حکم رو و وفاتش رو درک کرده جناب عبدالعظیم حسنی، یعنی به هر حال حوادث اواخر قرن شبکه دوم رو درک کرده، پس ولادتش باید در همین حین بوده باشد، لذا حدودا همین 170 اندی و ولادتش هست. و وفاتش هم قطعا قبل از شهادت امام هادی سلام الله علیه بوده. امام هادی در 254 به شهادت رسیدند. اینکه ارشاد که کسی از ری محمد ابن یحیی العطار ظاهرن بنابر نقل مرحوم صدوق میاد خدمت امام هادی علیه السلام و حضرت سوال میکند که کجا بودی؟ میگه من به زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام رفته بودم. امام بهش میفرماد که لو زرت قبر عبدالعظیم الحسنی به ری کان به صلاح سوابش
سواب رو
داشت، کتاب زیارت حسین ابن علی، زیارتی مثل زیارت حسین سلام الله علیه میبری. این نشون میده که پس در زمان امام هادی از دنیا رفته جناب عبدالعظیم و حضرت میگه قبر زیارت قبر او چنین اجری دارد. از اینها استظهار شده که پس حداقل تا دوره حیات امام هادی رو درک کرده و اواخرش مثلا از دنیا رفته، سال 252 به نحوی تقویت میشه که بالاخره یکی دو سالی مانده به شهادت امام هادی از دنیا رفته. اینها به هر حال دوره حیاتش رو عرض کردم که نیمه اول قرن سوم هست عمده دوره حیاتش و ولادتش هم در اواخر قرن دوم هست. این شخصیت بزرگوار. این یک نکته. از این دوره حیات منتقل میشه شد به نکته دیگری که خب پس این باید چند تا از ائمه رو درک کرده باشه. به طور قطع اون چه که از متون تاریخ استفاده میشه امام هادی رو که درک کرده، حالا روایت عرض اعمال رو جا دارد که اشاره بهش بکنم، محضر امام هادی رسیده و خیلی استفاده کرده و اصلا میتوان گفت که به امر امام هادی سلام الله علیه عازم ایران شده رو با این توضیحی که عرض میکنم. و طبعا امام عسکری علیه السلام رو هم درک کرده، ولی در دوره غیر از قبل از امامت حضرت دیگه. امام عسکری سلام الله علیه از همون آغاز در سامر را خدمت پدر گرامیشون بودن. عبدالعظیم هم که میرفت خدمت امام هادی طبیعتا امام عسکری رو در کرده. تا اینجا دو امام، امام جواد رو هم طبق تصریح نصوص رجالی و تاریخی در کرده، میشه سه امام. بنابر نقل برخی از متون امام رضا علیه السلام رو هم در کرده و عرض کنم که منتها حالا شاید روایت مستقیم از امام رضا علیه السلام نقل نکرده، اما عمده روایاتش از امام هادی و امام جواد علیه السلام. و خب اما دوره حیاتش معاصر بوده با پنج امام در واقع، یعنی امام کاظم که شهادتشون در 183 هست، میشه گفت در 10 سال اگر 173 بگیریم ولادت عبدالعظیم رو، از کنم در 10 سالگیش امام کاظم سلام الله علیه شهادت رسیده و بعد دوره امام رضا علیه السلام رو درک کرده، دوره امام جواد رو و عسکریین علیه السلام، امام هادی و امام عسکر علیه السلام. خب یک فیض بسیار بزرگی است، کاش نصیب ما هم میشد این فیضی که دوره پنج امام رو شاید که درک کرده و به خصوص با دو یا سه امام هم ارتباط داشته، کسب حدیث میکرده، به عنوان فرد کثیر الحدیث ازش یاد شده و پیداست، پس پیداست فرد عالمی بوده.
یعنی ما خیلی روایت داریم از ایشون.
بله، تا اونچه که مانده بعضن 60 تا، بعضن 50 اندی، بعضن 70 اندی تو کتاب ها مختلف، بالاخره قریب 100 روایت مثلا بنابر اختلاف روایت اینا آمده و مجموعش هم در اون همایش در نکوداشتش چندین سال قبل برگزار شد، اینها مجموعه جمع‌آوری شده در حکمتنامه عبدالعظیم حسنی، اینها آمده و چنین شخصیتی و نشون میده. برخی از شواهد روایی تاریخی هم نشون میده که ایشون فرد مجتهدی بوده، یعنی به هر حال هم در فقه، در حلال حرام و دیگر معارف، در حلال حرام یک کتابی داره صاحب ابن عباد، از شخصیت های مطرح قرن چهارم و ارشاد که مرتبط با از وزرای آل بویه یا آل بوی، شخص معروف ادیبی است صاحب ابن عباد، کتابی در شرح حال عبدالعظیم حسنی داره، یعنی چیزی قریب به یک قرن بعد شخصیت مثل صاحب ابن عباد که خیلی فرد ادیبی بوده، ایشون کتابی در شرح حال صاحب عبدالعظیم حسنی می نویسه و در اونجا ایشون نقل می کند صاحب ابن عباد از فردی به نام ابو حماد رازی، اینکه لقب رازی دارد یعنی اهل ری هست و به هر حال ساکن ریه، و اونجا نقل می کند که این ابو حماد رازی محضر امام هادی علیه السلام می رسه و امام هادی علیه السلام بعد اینکه سوالات چه میپرسه میخواد برگرده به ری، میفرماد که اگر برای تو مشکلی مسئلهی در امر دینت پیدا شد فصل عبدالعظیم الحسنی، سوال کن از عبدالعظیم حسنی، از او سوال کن. که خود این نشون میده که پس در زمان این ابو حماد رازی خدمت امام هادی علیه السلام رسیده که این زنده است، عبدالعظیم حسنی زنده است، یک دوم در ری حضور داره، در دسترس شیعیان هست. از این نقل میشه یک استظهاری کرد و اون اینکه پس یک مأموریت گویا داشته عبدالعظیم حسنی. من از همینجا باز منتقل میشم، گرچه تصریح در نصوص و نقل ها نداریم که جناب عبدالعظیم حسنی وکیل مثلا امام هادی علیه السلام بوده در ایران در منطقه ری، اما خود این ارجاع به سمت او به نحوی همون نقشی است که وکلا داشتن در مناطق. این سوال حضرت عالی که چرایی آمدن ایشان به ری، میشه یک استظهاری کرد، در واقع دو نکته رو باید در نظر گرفت. یک نکته این که شخصیت هایی مثل عبدالعظیم حسنی از نگاه از میکنم که شیطانی جریان عباسی مخفی نبودند، به اصطلاح مشارب البنان بودن، انگشت نما بودن، مورد توجه بودن، شخصیت کمی نبوده این شخصیت که به هر حال ادواری رو طی کرده، جایگاهی دارد نزد امام، نزد شیعیان و به زهد و ورع و تقوا و اینها معروفه و خلافت عباسی به خصوص دوران سخت متوکل دنبال این بود که این گونه افرادی که ممکن بود مؤثر بوده باشن در نشر تشیع، اینها رو برن به سراغشون.
حاجا این رو میشه حتی در اینجا اضافه کرد که بحث سادات حسنی، خب خیلی هاشون مورد قطع قرار گرفتن دیگه، خیلی انگار خیلی توجه خاصی بهشون بوده.
بله.
و کاری که امام هادی علیه السلام کرد ایشون رو فرستاده به یه جای دورتر از مرکز خلافت.
خوبی فرمودید، یعنی رو سادات حسنی یک حساسیتی از ناحیه بنی عباس وجود داشته، دلیلش هم قیام هایی بوده که از همون آغاز حاکمیت عباسی در مرحال نیمه اول قرن دوم 132 به بعد که بنی عباس سر کار اومدن، این ها قیام هایی داشتن به نحوی رقیب محسوب می شدن برای حاکمیت عباسی. و در هم دوره صفاح و منصور اینها، خب محمد زن نفس زکیه برادر ابراهیم قتیل باخم را در ادوار بعد، حسین ابن علی شهید فخ در عصر امام کاظم، و همینطور حسنیون به نحوی اینها قیام های انجام دادن. رضا از این جهت بله حساسیت مضاعفی نسبت به عبدالعظیم حسنی وجود داشته. پس یک نکته این که برای حفظ جان عبدالعظیم حسنی امام سلام الله علیه او رو اعزام میکنه، در واقع به نحوی مأموریت بهش میده بیاد به ناحیه ایران. البته باز یک بحث مفصلی در جای خودش میشه کرد، بحث هجرت امامزاده ها به ایران که از کی شروع شد، چند نفر بودن، چطور آمدن، بیشتر در کجاها ساکن شدن، به اصطلاح زمینه ها و اسباب هجرتشون چه بود. این خب عمدتا به خاطر فرار از اون مناطق مرکزی که بنی عباس درش بودن، عراق و اینها. و نکته دوم که ایران به عنوان یک ملجأ و پناه خوبی بود برای علویان به جهت گسترش تشیع که در ایران پدید آمده بود، که از همینجا باز میشه منتقل شد به یک بحث تاریخ دیگری که چرا ایران، چرا مثلا شام نه، چرا مثلا شمال افریقا نه، ایران چه ویژگی داشته که اینا می آمدن هی به سمت ایران و این همه امامزاده در کوه‌ها، جاهای مختلف، نقاط دورده است. همطور می‌بینیم که اونجا قبور مطهر امامزاده ها وجود دارد که از بکنم که
خودش جای بحث دارد،
جای بحث زیادی دارد که چرا اینها آمدن به ایران و چرا تشیع در ایران گسترش پیدا کرد، که حالا اگر توفیق باشه میشه تو برخی از برنامه‌های اشاره‌ای به این مسئله داشت. دلیلش هم این هست که گاهی سخنان نامربوطی در این باره زده شده، یعنی حرفای نامجه از طرف بعضی از مستشرقان و غیر از اونها زده شده که اصلا تاریخ تشیع در ایران به کی برمیگرده، کی تشیع وارد ایران شد و چرا رشد کرد، مردم ایران چه ویژگی داشتن که شیعه رو پذیرفتن و موجب رشد تشیع شدن. حالا این دیدگاه نادرست رو در جای خودش میشه مطرح کرد و نقد کرد، اما به هر حال یک بستر خوبی بوده ایران برای امامزاده ها و بعضی از مناطق و شهرها. در این سالی که به سال دوره‌ای که جناب عبدالعظیم حسنی به ایران تشریف میارن، خب مناطقی به طور محض شیعه نشین شدن، مناطقی هم شیعیان حضور جدی دارن، از جمله ری. در نزدیکی ری، نزدیکی با این فاصله مثلا 130-140 کیلومتری قم باشه، در قم تشیع محض امامی اثناعشری وجود داره، یعنی اشعری ها که از اواخر قرن اول آمدن در قم ساکن شدن، دیگه در قم مستقر شدن و تا دیگه عصر امام هادی و امام اسکر علیه السلام دیگه خیلی روش پیدا کرده تشیع در اونجا. و مناطق مثل ری اینجا هر دو مذهب بوده، یعنی هم تشیع حضور داشته هم اهل سنت حضور جدی داشتن، اما شیعیان هم حضور داشتن و حتی شیعیان ری محضر امام صادق سلام الله علیه بعضا می رسیدن و وجوه شرعی رو خدمت حضرت می رسن. یعنی یک قرن جلوتر از دوره عبدالعظیم حسنی ری به عنوان یک مرکز حضور شیعیان مطرحه. در این دوره در ری حضور شیعیان اونقدر جدی هست که یکی از وکلای امام هادی و امام عسکری و سپس از وکلای امام عصر سلام الله علیه در عصر غیبت صغرا، ابوالحسین اسدی رازی، که این در ری حضور داشته و اصطلاحاً سروکیل بوده، وکیل ارشد بوده، یعنی وکلای نواحی خراسان و نواحی شرق می اومدن به این مراجعه که این واسطه بوده با ناحیه مقدسه. این باز نشون میده که وقتی که در یک جای مثل ری سروکیل نصب می شود، پس و اصلا وکیل نصب میشه، پیداست که شیعیان حضور جدی داشتن. این همه زمینه بوده برای اینکه جناب عبدالعظیم حسنی بیاد از طرف امام هادی علیه السلام در اینجا حضور پیدا کنه و لذا یک جایگاهی داشته به لحاظ علمی، به لحاظ فقهی حدیثی که امام هادی اون ابو حماد رازی رو میگه برو اگر سوالی برات پیش آمد به عبدالعظیم حسن مراجعه کن. این نکته ایست که باز حالا شبیهش رو درباره دیگر ائمه همطور میشه نمونه های ذکر کرد
که مثلا ارجاع به کسی دادن،
ارجاع میدادن. یعنی بحث
یادم میاد ابان ابن تقلب رو یکی دو هفته پیش هم شما اشاره کرده بودید،
عبدالرحمن ابن الحجاج، هر شبت که زکریا ابن آدم در قوم، یونس ابن عبدالرحمن، خود من یونس ابن عبدالرحمن، عمن آخذ به امام رضا علیه السلام سوال میکند شخصی، عمن آخذ معالم دینی، فرمود خود من یونس ابن عبدالرحمن المأمون علی الدین و الدنیا، غریب به این مضمون از او سوال کن. همینطور ارجاع نزد متخصصین از اصحابشون سیره مستمره ائمه علیهم السلام بوده و خود این نشون میده که داشتن تربیت میکردن به نحوی مجتهد و متخصصی.
خودش یه باب جالبی بود در نشاه باز کردید. من یه چیزی تو ذهنم اومد واسم بعد که شما تحقیق میکنید در مورد خب شما در خصوص وکالت اینها که به صورت تخصصی و خاص حتی کتاب تألیف فرمودید و مطلب نوشتید، باب اجتهاد هم خودش یک باب مهمیه، شاید مثلا بشه در موردش تحقیق کرد
که ائمه علیه السلام تربیت مجتهد میکردن.
درسته.
و در واقع هم برای مناطقی که دسترسی به امام نداشتن، چون از امام سوال میکنه شقتی بعیده،
درسته،
راه من دوره، من همیشه خدمت شما نمیتونم برسم، عمن آخذ معالم دینی. حضرت فرمود که از مثلا زکریا ابن آدم یا از یونس ابن عبدالرحمن یا ابان ابن تقلب، اینا به هر حال وسائط واسطه هایی بودن بین امام معصوم و بین شیعیان و جناب عبدالعظیم حسنی به این درجه از معرفت دینی رسیده بوده که امام هادی علیه السلام او رو
عمله یک مثلا مثل مجتهد
بله
معرفی میکنه دیگه.
پیداست که مطمئنه که اونچه که این ذکر میکند امر صحیحی رو ذکر میکند، امر اهل بیت علیهم السلام رو ذکر میکنه، لذا ارجاع میده به نزد اون. بله این
حد خواسته که امام هادی علیه السلام فکر کنم روایت معروف از امام هادی است یا امام حسن عسکری، نمیدونم، که در مورد خصوصیات عالم که میگن عالم شیعه باید آگاه به زمانه نباشه، روایت مفصلش از امام هادی است یا امام حسن عسکری است. میخوام بگم یعنی با توجه به اینکه عسکریین به این قضیه خیلی اهتمام می‌ورزیدن و مردم بر زبان غیبت آماده می‌کردن، با یه همچین چیزی یه همچین کسی رو تایید کنه خیلی باز این ارزش داره.
بله
تا
یعنی مثلا من کانون الفقهاء حاضر دین مخالفا له با مطیع الامر مولا فللعوام ان یقلدوا، در واقع این رو یافته بودن در عبدالعظیم حسنی و
درسته
در شاید که شیعه رو ارجاع میدادن نزد اون. و با این مقدمات که عرض کردم در واقع دو نکته است، یعنی هم بحث حفظ جان عبدالعظیم حسنی زمینه بود برای اعزام او به ایران و ری و هم اینکه دریابد شیعیان این مناطق رو، مناطق ری رو و مناطق اطراف و قوم و امثال اینها رو با منک نماینده تام الاختیار در واقع امام هادی علیه السلام. این در واقع نکاتی درباره چرایی عظیمت ایشان به سمت ایران.
وفاتشان که در همون شهر ری بود و
بله
قبرشون هم حرم،
بله در
متعرشم که هست،
در گزارشی از مرحوم نجاشی خود متون معتبر و متقدم ماست در قرن چهارم و قرن پنجم، ایشون نقل میکند که جناب عبدالعظیم حسنی میاد به ری و مخفیانه هم میزیسته. خود این نکته ایست، یعنی بحث خوف از تعرض حاکمیت عباسی کاملا مشخصه که تحت تعقیب بوده. در ری هم که میاد باز مخفی است، در یک خانه میزیسته مخفیانه و بعد نقل میکنند که از اونجا میامده بیرون برای زیارت یک امامزادهی که مقابل اون خانه بوده. با او که بوده طبیعتا همین جناب حمزه ابن موسی سلام الله علیه که خود این گزارش و اینکه به هر حال عبدالعظیم می اومده به زیارت او، پس پیداست که این قبر در اون زمان وجود داشته و شهرت تاریخی که الان هم به عنوان
همین که در خودش سه تا بارگاه در یک حرم هستن همونجا یا کسی دیگه؟
بله. در همون
حرم مالا تو حرم که میری بله. سه تا بله. زریح
که یکیش همین حمزه ابن موسی است که این مورد زیارت جناب عبدالعظیم حسنی بوده و این از این باب عرض میکنم که ما خب در ایران امامزاده ها فراوان داریم، اما این که کدومشون بلاواسطن امامزاده بلاواسطه فرزند بلاواسطه امام معصومن،
این مهم.
این مهمه و باید شواهد تاریخی رو، یکی از امامزاده هایی که فرزند بلاواسطه است شواهد تایید میکند همین حمزه ابن موسی در شهر ری هست که جناب عبدالعظیم حسنی هم به زیارتش میرفته. یکی از دوستان و محقق ما که درباره امامزاده ها مطالعات عمیق و دقیق و فراوان و طولانی کرده و سفرهای طولانی هم کرده، جناب آیه استاد محمد مهدی فقیه بحرالعلوم، ایشون خب کتاب هم زیاد داره در این باره. یه وقتی ایشون فهمید که امامزاده های بلا واسطه که در ایران وجود دارن بنابر اونچه که تحقیق 20 و اندیست حالا 5 تا همین حدود دار که بعضیش در قم هست بعضی در شهرهای دیگه، بقیه موارد غیر از اینهایی که حالا ایشون ذکر میکرد اونها با واسطه هستن، یعنی مثلا گفته شده
از نبت
فرزند امام کاظم اما اون وسائط رو دیگه حذف کردن.
درست.
بله. اما مثلا حضرت معصوم دیگه قطعا فرزند امام کاظمه.
درست.
یا مثلا این حمزت ابن موسی یا به هر حال این موسی مبرقع که باز در قم دفنه فرزند امام جواد علیه السلام، اینا دیگه 20 اندی میگفت که امامزاده های بلا واسطه هستن که حالا یکیم همین حمزه ابن موسی است. و بعد در اونجا بعد از مدتی دارد که در قوم که ایشون عضو در ری که ایشون بوده بیمار میشه و وقتی که از دنیا میره میان برای غسل دادن او در جیب او کاغذی میابند که در اونجا نسب خودش رو نوشته بوده، انا عبدالعظیم الحسنی ابن فلان تا همون نسبی که عرض کردم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن الحسن نسبش اونجا نوشته بوده که به هر حال خود این نشون بوده که برای این که برای این شیعیان مشتبه نشه و قطعی باشد نسب ایشون که از اولاد امام حسن سلام الله علیه و شیعیان میان تشییع خوبی انجام میدن و در باقی که متعلق به یکی از شیعیان بوده در اونجا دفن میکنن و حرمی میشود برای ایشون و چیزی نمیگذره در مثلا نیمه دوم قرن سوم عرض میکنم که یکی از داعیان علوی تبرستان که حکومت علویان تبرستان حسن ابن زید علوی یکی از داعیان اونجا عرض میکنم که این رو مداد تعمیر میکند و بازسازی میکند، حرمی رو در واقع یک قبهی در واقع برای ایشون ایجاد میکند.
درسته. خیلی بحث‌های جالبی هست، یعنی دوست داره آدم هی مرتب این بحث‌ها رو ادامه دار صحبت کنه. مثلا خب حالا شهر ری اون همه عالم این همه محدث اونجا هستند و تألیفات زیاد، مثلا مرحوم کلینی واقعا رحمت الله علیه فکر کنم از شهر ری هست.
بله کلین از مناطق
شهر یه همچین شهرهایی مثل ری مثل قم اینا بله. تاریخش واقعا خواندنی است. مثلا
اصلا یکی از برکات این امامزادان اینه که در اونجایی که مثل حضرت معصومه مثل عبدالعظیم تنها این نیست در جای دفن شدن مردم میرن بهره معنوی میبرن از زیارت که بهره ها و آثار و برکات علمی حاصل میشه
خاطر حضور محدثان جسم مبارکشون، حتی
تبدیل مرکز علمی میشه. بله. حوزه حدیثی مهم. ری رو ما یک حوزه حدیثی مهم میدانیم، اشاره کردی جناب کلینی و محدثان بعدی که از ری پدید میان، خود علان کلینی مثلا خود کلینی دایی محدثی داشته و همینطور قم هم که همینطور در همین دوره، یعنی ما مراکز حدیثی شیعه رو که میخوایم بر بشماریم یکی از مراکز حدیثی مهم مرکز حدیثی ری هست، یکیش قم هست، خراسان جدا هست، کوفه جدا هست، شاید که اینها
به هر حال حضور اینها خیلی خودش
مؤثر در
قابل توجه هست. و اینکه باز می‌بینیم نه از فرزند امام سجاد، فرزند امام کاظم و همچنین که فرمود حضرت عبدالعظیم، این انگار مسلسل پشت سر هم اونجا بوده همیشه. بالاخره نماینده ای از اهل بیت اونجا شاید میشه گفت. حالا این در جای خودش باید بحث بشه و خیلی بحث شیرین و مفیدی است. در مورد حضرت عبدالعظیم یک سوال دیگه هم شما لابلای صحبتتون داشتید، فکر کنم مهم بود، این رو بذارید بعد از میان برنامه. بحث همین عرضه رو که فرمودید به امام هادی عرضه کرد، این هم خیلی بحث مهمی است. این رو بذارید بعد از میان برنامه انشاءالله در خصوص بیشتر گفتگو کنیم. از زن و بیننده منتظر ما باشید، یک فاصله میگیریم برمیگردیم، از بحث جناب دکتر جواری بیشتر بهره مند خواهیم شد.
از دستگاه ما بزن دورش کنیم.
الهجوم مثل هاشم يا همام تدعى إذا قرب الحما وعني الوغى كجل اللثام فيكون للسيف الكلام والأعناق تقصد يا
صلى الله عليك يا حمزة يا أسد الله وأسد رسوله يا سيد الشهداء في أسره. بله، در شب 15 شوال که در یه همچین شبی یادآور شهادت حضرت حمزه سید الشهداء در عصر خودش و حضرت عبدالعظیم حسنی هم در یه همچین شبی یادآور وفات ایشون هست، آن سید کریم، دو سید بزرگوار، که من فکر میکنم این دو سید بزرگوار آن ارتباط عمیقی که با معصومین داشتن باعث شده به یه همچین درجاتی برسن. جناب دکتر جباری استاد ما و متخصص در مسائل تاریخ بیشتر انشاءالله گفتگو خواهیم کرد در خصوص این دو شخصیت با ایشون و ازشون بهره‌مند خواهیم شد. استاد خسته نباشید. بله، این دو سید واقعا افراد خاصی هستن دیگه. حالا شما یک قبل از میان برنامه اشاره داشتید به بحث عرضه عقاید خدمت امام هادی توسط حضرت عبدالعظیم حسنی که عقایدش رو عرضه میکنه به امام هادی و خود این تثبیت میکنه اعتقادش رو که چقدر درست هست، خدا نکرده اگر خطایی هست اصلاح کنه. این ارتباط نزدیک اگر داشته باشن، حالا اون زمان معصومی بودن دیگه، میبینیم حمزه و حضرت ابوالفضل و خیلی از آقایانی که می‌بینیم اصلا خودشون جزء ائمه و معصومی نیست، ولی در کنار معصومین آنقدر خوب ایستادن به یک فضائل عظیمی رسیدن. ما امروز هم می‌تونیم از این فرصت از علما استفاده کنیم، از براجع، از اساتید، و خودمون رو کمی نورانی‌تر کنیم، روحمون رو، اعمالمون رو درست‌تر کنیم. در خصوص برام توضیح می‌فرمایید که قضیه عرضه چی هست و این سنت چه جایگاهی داره؟
بله، قبل از اینکه این روایت عرض اعمال که واقعا روایت قابل توجهی است، این رو اشاره کنم، هم نکته ای که راجع به جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه اشاره فرمودید که انسان جا دارد که ندای فطرت در هر لحظه انسان محترم بشموره، بهش گوش بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله یه عموی دارن در مکه مثل ابو لهب، عموی هم هست مثل ابو طالب و جناب حمزه، که خدا اون حضرت هم در یک روایت اشاره میکنه که من وقتی مبعوث شدم چهار عمو داشتم که یک به یک اسمشون میارد، و ابو لهب و ابو طالب و حمزه و عباس. و این جناب حمزه اون چنان انسان وقتی که میبینه تاریخش و نامش نماد غیرته، احساس برها بزرگی و غروری به یک مسلمان درس میده. اهل بیت هم چنین احساسی داشتن نسبت به جناب حمزه، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه افسوس میخورد وقتی که جریان سقیفه پیش میاد و از کسانی گویا از حضرت میخوان که حرکتی بکنند، میفهمد که من برها بین دو فرد ضعیف موندم، یعنی عباس و عقیل. اگر حمزه بود، عمویم و جعفر برادرم بود، من حرکت دیگری میکردم. حمزه نماد شجاعت، نماد غیرت، و در مکه در اون بحبوحه در حال قربت پیامبر و ضعف، در حالی که مثل ابولهب اونچنان عناد می‌ورزه، جناب حمزه میاد و کمان رو تا متوجه میشه جسارت به پیامبر شده، کمان رو بر سر ابوجهل میکوبه بی توجه به این که حالا چه خطر ممکن از ناحیه بن مخزوم که قبیله مطرحی بودن قبیله ابوجهل متوجه او بشه و به عنوان فرعون مکه لقب میگیره ابوجهل، نشون میده جایگاهی داشته و عرض کنم که میگه که من بر دین او هستم و اگر بخوای متعرض اون بشی مثلا با من طرفی، بعد از این شخصیت شجاعی که خیلی. از شکار برگشته و این چنین میره، یک دفعه میره و بی مقدمه تا میشنوه این جسارت به پیامبر شده، کمان همونجا حکم اجرا میکنه و کمان رو میکوبه بر سر ابوجهل سلام الله علیه. خداوند انشاءالله این مسیر دفاع شجاعانه از دین رو نصیب همه ما بکند، همه ما بر همین سیره از بکنم که بندگان صالح خدا مثل جناب حمزه حرکت بکنیم و هر کس به اقتضای تکلیف زمانش دیگه، امروزه هم به هر حال حرکت در مسیر حق شجاعت میطلبه، گاهی نهی از منکر شجاعت میطلبه انسان، به هر حال نترسه در این حال با شرایطش از دین دفاع بکنه، از معالم و ظواهر دین دفاع بکنه. این در ارتباط با جناب حمزه که حالا گفتیم به نحوی ادای دینی هم در این جلسه برنامه هم داشته باشیم، هرچند هفته قبلم اشاره داشتیم، بله. و مثل فردایی در واقع سال روز جنگ احد هست، 15 شوال و شهادت جناب حمزه. اما روایت عرضه اعمال رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در کتاب شریف توحید صفحه 82، روایت رو با سند خودش مرحوم صدوق از ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، روایت خیلی جالبه، من در این فرصت باقی مانده این روایت و فقراتشو میخوانم و اون استفادهی که باید بکنیم انشاءالله بکنیم. عبدالعظیم میگه دخلتو علی سیدی علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، نسب امام هادی رو میاره تا امام علی علیه السلام، که محضر امام هادی رسیدم علی ابن محمد و فلما بصر بی، وقتی نگاهش به من افتاد، قال لی مرحبا بک یا ابا القاسم انت ولینا حقا، ای کاش امام عصر سلام الله علیه هم به ما نگاه بکند یه چنین جمله خطاب بکند، ای کاش ما چنین باشیم، چنین لیاقتی انسان پیدا بکند، مرحبا خوشا به حالت، بارک الله بارک الله، یا ابا القاسم، ابا القاسم کنیه عبدالعظیم، انت ولینا حقا، تو شیعه واقعی ما هستی، تو دوستار ولی شیعه ما هستی واقعا. به حضرت عرض میکنی قال فقلت له یبن رسول الله انی ارید ان اعرض علیک دینی، میخوام دینم رو به شما عرضه کنم، فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًا أَثْبُتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ، اگر همینه که ثابت بر اون باشم تا زمانی که خدا رو ملاقات میکنم. فقال هات یا ابا القاسم، بیا بگو ببینم دینت چی. فقلت انی اقول ان الله تبارک و تعالی واحد، عقیده من است که خداوند واحد هست، لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست، خارج عن الحدین، از حد هر دو حد خارج هست، یعنی حد ابطال و حد تشبیه، حد الابطال و حد تشبیه. ابطال یعنی اینکه خب کسانی بودن معطله امثال اینها که اینها میگفتن ما اصلا نباید سراغ شناخت خدا بریم، شناخت اوصاف خدا بریم، خداوند به اصطلاح علو ذاتش در حدی است که ما دیگه اصلا عقلمون قد نمیده، اصلا تعطیل میکردن، معطله تعطیل میکردن شناخت بحث در اوصاف الهی رو. از اون طرف کسانی هم خدا رو اینقدر تنزل میدن در حد جسم، تشبیه میکردن به مخلوقات، در حالی که قرآن میگه لیس که مثل هیچ شی و انه لیس به جسم ولا صورت، خدا نه جسم داره نه صورت داره نه عرض داره، همه اعراضی که جسم عارض میشه، ولا جوهر، عرض، اینا چیزایی که به هر حال از ویژگی های اجسام هستن،
اجسام طول و عرض و وزن و حجم و اینا، درست،
بل هو مجسم الاجسام، او کسی است که جسم رو جسم میکند به ویژگی های جسمانیت بهش، مصور و صور صورت ها رو او میده، و خالق الاعراض و الجواهر،
او خالق عرضها و جوهرهاست. و رب کل شیء و مالکه و جاعله، رب همه چیز هست، مالک همه چیز هست، جاعل همه چیز، جعل کننده یعنی ایجاد کننده با ویژگی ها خصوصا، مختص و پدید آورنده همه چیز. این تا اینجا درباره خداوند. بخش دوم، و ان محمد عبده و رسوله صلی الله علیه و آله خاتم النبیین، معتقدم پیامبر اکرم خاتم النبیین، فلا نبی بعده الی یوم القیامه، تا قیامت پیامبری بعد از او نخواهد آمد. این هم درباره پیامبر اکرم. بخش سوم، و اقول ان الامام و الخلیفه و ولی الامر من بعد، معتقدم امام و جانشین و ولی امر بعد از پیامبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین امام برحق بعد از پیامبر، ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسی ابن جعفر ثم علی ابن موسی ثم محمد ابن علی، تا امام جواد میاد بعد میگه ثم انت، شما هستی یا مولای، خطاب به امام هادی. امام هادی فرمود و من بعدی الحسن ابنی، بعد از منم فرزندم حسن.
اینجا زیبا میشه قضیه،
فرزند امام بعدی رو معرفی میکنه تا به 12 تکمیل بشه. فکیف للناس بالخلف من بعده، مردم نسبت به جانشین حسن چه خواهند کرد، چگونه هستند؟ قال فقلت و کیف الله که یا مولای، عبدالعظیم میگه عرض کردم منظورتون چیه، بعد از حسن چه خواهد شد؟ قال لانه لا یرا شخصه ولا یحل ذکره باسمه، به گونه ای میشه فضا که خود فرزند حسن علی حضرت عسکری علیه السلام که دیده نمیشه، در غیبت باید قرار بگیره، اسمش هم نباید برد. حالا این بحث حرمت ذکر اسم امام مهدی سلام الله علیه که محمد بوده، چرا تو روایت آمده از جمله روایات نایب دوم هست که اون زمان برده نمیشه، برای اینکه بنی عباس در به در دنبال امام عصر بودن، جانشین امام عسکری بودن، و اونجا گفته شد اگر اسم برده بشود دنبال صاحب اسم خواهند گشت، متعرض میشن به خانواده‌اش و فلان اینا، لذا حرام بوده ذکر اسمش. الان خب دیگه اون اسم برداشته شده. و ولا یحل ذکره باسمه حتی یخرج فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما، در غیبت هست تا زمانی که ظهور بکند و زمین رو پر از عدل و داد بکند. عبدالعظیم میگه و قلت اقررتو، من اقرار میکنم به اینایی که فرمودید، و اقول ان ولیهم ولی الله و عدوهم عدو الله، من معتقدم دوستار دوستان ارشاد که این ائمه علیهم السلام و ولی الله هستن، دوستان خدا هستن، دشمنانشون دشمن خدا هستن، و طاعتهم طاعت الله و معصیتهم معصیت الله. خب تا اینجا بحث امامت، بعد منتقل به معاد میشه. و اقول ان المعراج حق، بحث معراج رو از عقاید قطعی در حال ما مسلمان ها و بخصوص شیعیان هست، و المسئله فی القبر حق، سؤال در قبر حق، یعنی در ورود به عالم برزخ، و ان الجنه حق، بهش حق، و ان النار حق، دوزخ حق، و الصراط حق، و المیزان حق، و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، قیامت خواهد آمد شکی درش نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند اون هر کسی که در گورها
دوباره زنده
مبعوث خواهد کرد، زنده خواهد کرد. خب تا اینجا اقرار به معاد و قیامت اینها میکنه، بعد منتقل میشه به فروع دین، از اصول خارج میشه میاد به فروع. و اقول ان الفرائض الواجبه بعد الولایه، بعد از ولایت فرائض واجبه، الصلاه نماز هست، و زکات زکات هست، و صوم روزه هست، و الحج روزه و حج، و الجهاد، و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. اینا را هم اقرار میکنه که جزء بر حال فروعات دین هست که خب در قدیم یادم الان شاید کمتر تو خانواده ها اینجور تربیت ها هست، قدیم به ما اصول دین یاد
میدن. اولین چیزی که من خودم تو کودکی هم یادم میاد همینا بود، از مرتب پدرم میپرسید از من اصول دین
چند، الان یه مدار استفاده کم رنگ شده، بچه ها چیزای دیگه یاد میدن، چیزای دیگه یاد میگیرن، اسم فلان بازیکن خارجی رو قشنگ بلد هستن، بعید این چیزا رو بلد باشن، یا فلان سلبریتی و یا فلان بازیکن امثال اینها، و این که اون مثلا کی ازدواج کرده، کی طلاق گرفته، چه رنگ لباسی میپوشه، اینا همه جزء حفظیات بچه‌ها. بعضی وقتا
ریسک‌ترین مسائل در مورد افرادی که بالاخره اثر خوب و خوشی در نه در دنیا داره برام نه در آخرت، همه چیزشو میدونیم،
بلکه آثار سوء داره،
بلکه آثار سوءش رو بعضی وقتا شاید ببینیم، ولی نمازی که روزی 5 بار بر ما واجب هست انجام بدیم،
بله،
در مورد برخی از مسائل
اینا رو باید به بچه ها یاد داد دیگه. اینا از همینایی که عبدالعزیز میگه ما باید یاد بدیم، اینا باید یاد داد به بچه ها. تا اینجا که رسید، فقال علی ابن محمد علیه السلام، امام هادی فرمود یا ابوالقاسم هذا والله دین الله الذي ارتضاه لعباده، مثلا به خدا این همون دینی که خداوند متعال راضی شده برای بندگانش، فثبت علیه، ثابت باش بسم الله
بر همین ها، ثابت قدم باش،
که ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خداوند تو رو ثابت. چه دعای خوبی امام کرد، ای کاش ما ها مشمول این دعای امام السلام الله علیه باشیم، که ثبتک الله بالقول الثابت، به این سخن ثابت، به این عقیده ثابت، فی الدنیا و الاخره، فی الحیات الدنیا و فی الاخره، بر این ثابت قدم باش، خداوند تو رو به صلاح ثابت قدم بدارد بر این مسیر. من عرضم این است که خب این دین خداست، این اون چیزیست که اهل بیت علیهم السلام و امام هادی سلام الله علیه تأیید کرده. ما خودمون رو عرضه بر همین روایت بکنیم، ببینیم که در ارتباط با عقایدمون، ما نگاهمون به عرض میکنم که مسائل اصول دین و معتقدات چگونه است، و در ارتباط با این فروع به خصوص، حالا در اصول انشاءالله به هر حال ما توحید رو معتقدیم، نبوت رو معتقدیم، نبوت انبیا رو معتقدیم و امامت اهل بیت علیهم السلام معتقدیم، اما در مقام عمل چقدر پا به کار هستیم. سخن از نماز، واقعا نماز رو در حد خودش به جا میاریم، حق نماز ادا می شود، بحث زکات و واجبات مالی مثل خمس و زکات و از بکنم که وجوهات شرعی، مظالم الناس که احکام خدا نکرده اموالی از دیگران ممکن قاطی مال ما شده باشد، چقدر حساس هستیم نسبت به اینها، مثل صوم و حج و جهاد، و در وقت خودش اهل جهاد هستیم، و به خصوص امروز این دو واجب فراموش شده، امر به معروف و نهی از منکر، اینا جزء واجبات
که اثر اجتماعی خیلی زیادی هم داره،
و اصلا صریح آیات المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مؤمنان رو خداوند متعال ولایت قرار داده است برای برخی مؤمنان بر بعضی دیگر، چون در امر به معروف شما امر میخواید بکنید، امر کردن نیاز به ولایتی داره، خداوند ولایت قرار داده بر مؤمن، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، بنابراین اون حق نداره بگه به تو چه، این به صلاح این حق رو، این اجازه امر رو، ای خانم فلان کارو بکن، ای آقا فلان کارو بکن، ای خانم فلان کارو ترک کن، این حق رو خداوند بهم داده، خداوند که ولی مطلق هست، بس یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و ارشاد که این دو واجبی که خب متاسفانه فراموش شده و عمل نمیشه امروزه، بعد
راحت هم بهش جسارت میشه، به این دو امر هر کسی خلاص از هر جایی میاد نظر میده، خیلی وقت میدیم در هر امری بالاخره میگم متخصص فضیلت این دوتا، اصلا کسی دنبال این نیست که این هم جزء فرائض هست، جزء اموریست که بالاخره کسی که در اون خصوص تحقیق کرده، درس خونده، مجتهد باشه و یک درجه بالایی از بحث اجتهاد داشته باشه، اون میتونه حدودش رو باید مشخص کنه، هر کسی خلاصه میاد بعضی وقتا به این
برحال
دامن میزنه، میگه نه تو نباید میکرد این کار رو، نمیدونم،
اما معروف ها و منکر ها خب مشخصن بعضشون دیگه،
نه اون خودش آره، و در مورد اصل امر میگم هر کسی خلاصه میاد هی میزنه اصل امر رو، اصل کردم نه اون
ضروریات دین هست، واجبات است که
نباید. نکته هم باست این حدیث که فهمیدید این بود، خب حضرت عبدالعظیم تو بحث اولش بحث اصول عقاید بود، ولایت امیرالمومنین ائمه رو مطرح میکنه، تیه فرو بازم میاد بحث ولایت مطرح میکنه. بله بله، فرقش تو ولایت عملی و نظری هم حال
احسنت
اینجا مهم باشه تیه
همطور. بله
این بحث که آدم به صورت عمل هم باید ملتزم باشه به ولایت، که حالا به تعبیری تولی و تبری شاید مثلا ازش میشه در فروعه که مثلا گفته میشه. استاد وقتمون پایان رسید، نکته اگه دارید بفرمایید که ما دیگه
بله در پایان باز تاکید بر همین نکته میکنم، ما امروز خیلی شدید نیاز داریم به اینکه معروف رو بشناسیم، منکر رو بشناسیم، دین رو بشناسیم. اگر نقیصه‌ای در شناخت دین داریم این رو تکمیل بکنیم، که اگر احیانا در هم در زندگی خودمون، هم بچه هامون، هم خانوادمون به کار ببندیم و ارشاد بکنیم، و هم جامعه رو اگر خواستیم ارشاد بکنیم از روی معرفت و شناخت باشه. و باز تأکید میکنم بحث امر معروف و نهی از منکر رو خیلی نباید یک به اصطلاح کوهی دید و امر سختی، بلکه یک کلمه انسان فقط بگه و بره، همین مقداری لزوم نداره وارد بحث بشه، انسان وارد درگیری بشه، اینها نیازی نیست.
همین که تذکر بده یه بار
هم تذکر کافیه. بله این رو
اول دوم سوم که همجر اگر همه ملتزم بشن به این،
و البته اینجا
خود اثرش،
البته اینجا ممکنه که طرف بگه به تو چه اخم بکند، بی‌اعتنایی بکند. بدانید که هر چه که شما همه گفتید و برید، اما هر چه که او تلخی نشان بدهد اجر شما میره بالا.
درسته،
عرض میکنم که با کلام تلخ و زشت و بدی با شما سخن بگه یا شاید که یا مثلا بی‌اعتنایی بکند. من وقتی پاروی نفس خودشم وارده کار مشابه کار اون نشدم و رفتم به خاطر خدا نشد تحمل کردم، قطعا من اجرمو بردم و اثرشم در اون گذاشتم. چون با لینت و نرمی وقتی برخورد کردم و رفتم، او قطعا اثر رو پذیرفته، گرچه تو اون لحظه ممکنه که بروز نده.
حالا که چیز حضرت نوح که نزدیک به 1000 سال نبوتشون دیگه حداقلش بوده، باز ببینیم مرتب در اون دو خیلی عده کمی جناب پیروی میکنن و خیلی از انبیا دیگه الگوی مهمین هستن.
جناب آقای راشد یزدی، من یک دقیقه این رو عرض بکنم، جناب آقای راشد یزدی وقت میفرمود که یک آقای رفت در لحظات احتضار به بالین یک عالمی و این گریه میکرد، گفت چرا؟ گفت من تا حالا اونچه که دیدم از مردم احترام و اینها بوده، سیلی به من نزده کسی، من خوف این دارم که وظیفم درست عمل نکرده باشم. گاهی انسان حتی باید نگران این باشه در راه دین سیلی خوردم یا نه، کلام تلخ شنیدم یا نه. خیلی وقت
انسان تا این حد انسان باید بالاخره ثابت قدم باشه در مباحث دین. جناب دکتر جباری عزیز، استاد حضور دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ، تشکر میکنیم از شما به خاطر حضور گران قدرتون و قبول زحمتی که فرمودید. انشاءالله بتونید در هفته آتی هم در خدمت
خواهش میکنم. توفیق
از زن بیننده، تشکر ما رو پذیرا باشید و ما را دعای خیرتون فراموش نکنید. جمعه ها متعلق با امام عصر است و خلاصه در توسلاتون به امام عصر یاد ما هم باشید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.